بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. شب 19 ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن امیر المؤمنین علی علیه السلام، سلام و درود هر سالی خودمان را نثار روح پرفتوح حضرتش می کنیم. اللهم و صلی علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و النبع العظیم. این درود را با صلواتی به پیشگاه مقدسش هدیه می کنیم. فارغ از تقسیم بندی که در دین ما برای گناه وجود دارد، که گناه رو تقسیم میکنن به گناه کبیره و گناه صغیره، فارغ از این تقسیم بندی، کلامی از امیر هست و آن که ایشان میفرمایند: تو نگاه نکن که گناه صغیره میکنی یا کبیره. لا تنظروا الى صغر الذنب. نگاه نکن گناهی رو که انجام دادی گناه کوچکی است. ولكن انظروا الى من اجترأتم. نگاه نکن گناهت کوچیکه، نگاه کن ببین نسبت به چه کسی گستاخی کردی، حریم چه کسی را شکستی. غالبا مردم از گناهان کبیره می ترسن، اما گناه صغیره هم سخت وبال گردن خواهد شد، چون اساسا گناه چه کبیره باشد چه صغیره باشد حریم خدا را شکسته. حریم چه خدایی؟ با چه خصوصیتی؟ فرمود خود خدا در حدیث قدسی: یبن آدم و حقک علی انی احبک. به حقی که تو به گردن من داری، به حقی که تو بر من داری، قسم میخورم من تو رو دوست دارم. ما رو خلق کرده از کتم عدم، بشرن سوی یا همه چیز در ید قدرت او، وقت به ما حق مخلوقیت داده. میگه چون شما مخلوق من هستی به گردن من حق داری، وقت به این حق قسم میخورد که من شما رو دوست دارم. و بعد میفرمایم: و به حقی علیک، و به حقی که من بر شما دارم. خب من خالق شما، من رازق شما، و به حقی که من بر شما دارم، احبن من رو دوست داشته باشی. چند خدا التماس میکنه برای محبت داشتن بندش نسبت به خودش. ما حریم این خدا رو با گناه می شکنیم. من که از کتم عدم آوردم رو برام حق قائل بشه. بعد میگه به این حق تو رو دوست دارم، و خودش که حق به مسلم میگردن همه دارد میفرماید به این حقم قسم منو دوست داشته باشید، منو دوست داشته باشید، گناه نکنید. بحث امسال من برخلاف پارسال در سال گذشته در شبهای احیا که جهت محبت بود، از یه دیدگاهی راجع به گناه صحبت میکنم. گناه تأثیر در زندگی ما داره، چه اون بخشی از زندگی که جنبه ملکوتی داره و چه اون بخشی از زندگی که جنبه ملکی داره، یعنی هم در فرازهای معنوی زندگی ما گناه تأثیر گذاره است، تأثیر گذاره، و هم در جنبه های مادی و ظاهری زندگی ما تأثیر گذاره. من به اندازه فرصتی که وجود داره به بعضی از این موارد تذکرتن و بعضی از این موارد موعظتن اشاره می کنم. تأثیر اول بی‌انصافی نسبت به خداست. گناه کردن نسبت به خدا بی‌انصافی است. در حدیث قدسی آمده است که یبن آدم ما تنصفنی، فرزندان آدم به انصاف درباره من عمل نمی کنی، منصف نیستی، حالا معتقدم نمیخواید باشید نباشید، اهل ایمان هم نمیخواد باشید نمیخواهید باشید نباشید، ولی برای خودتون حریم انسانیت که قائلید، که میگید ما انسان هستی، یکی از لوازم انسانیت به خرج دادن انصافه. حضرت میفرماید که ما تنصفنی در حق من انصاف رو رعایت نمی کنه. چرا؟ اتحبب الیک بالنعیم، من شما رو با نعمتهایی که بهتون دادم در واقع اعلام کردم که دوستتون دارم، اتحبب دوستتون دارم، بالنعیم علیک به اون نعمتهایی که بهتون دادم، اما در مقابل شما چی؟ و تمغت و علیه بالمعاصی، شما انصاف رعایت نمی کنید به جهت اون گناهایی که می کنید، حریم من می شید. خیری علیک منزل، خیر من به سوی شما نازل می شود، و شرک علیه ساعد، اما شر شما بالا میاد، من خیرم رو به سوی شما میفرستم اما شما شرتون چیست؟ خیلی عجیبه این عبارت. میفرماید به این که اگر من پرونده شما را بخوانم بدونه که بگم مال شماست، خودتون میگین عجب آدم بی‌مروّتیه. در مقابل خیر من شر، در مقابل دوستی من دشمنی، این انصاف نیست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، در مقابل احسان من چیزی جز احسان باید بکنه؟ چیزی جز احسان؟ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که اگر خداوند وراء عالم دنیا جهنم را خلق نمی‌کرد، باز ما حق نداشتیم گناه بکنیم، به حکم اینکه انسانی، به حکم اینکه انسانی، و از لوازم انسانیت انصافه، و الا اولائک کالانعام، انسان مانند چارپای است. بل هم ازل، نه تنها مثل اون بلکه گمراه تر از این. تأثیر اول بی‌انصافی است، جنبه ملکوتی دارد. تأثیر دوم، گناه موجب فقر و تهی دستی انسان در قیامت می شود. در قیامت رسول الله در خدمتشون اصحاب نشسته بودن، فرمودن که هل تدرون من المفلس، می دونید مفلس کیه؟ آدم مفلس چه کسیه؟ میشناسین؟ عرض کردن یا رسول الله، المفلس فینا، یا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. مفلس در نظر ما کسی است که پول و پله نداشته باشه. ما به یه آدم میگیم مفلس، ولی پیغمبر مفلس رو اینجور توضیح دادن، فرمودن المفلس من امتی، مفلس از امت من کسی نیست که پول نداشته باشه، زندگی نداشته باشه. المفلس من امتی من یأتی یوم القیامه به صلات و زکات و صیام، کسی است که روز قیامت با خودش اعمال عبادی زیادی رو میاره، حج میاره، روزه میاره، زکات میاره، نماز میاره، خیلی عمل عبادی با خودش میاره. هر کدوم اینا اندازه کوه احد، هر کدوم از اینا ده ها برابر کره زمین با خودش فرشته آورده. لاک و یاتی قد شتم هازا و قذف هازا و اکل مال هازا و سفک دم هازا و ضرب هازا. خب این همه اعمال عبادی با اون همه مقدار حج با خودش آورده، اما آبروی یه نفر رو برده، خون یه نفر رو به ناحق ریخته، یه کسی رو زده، به یه کسی فحش داده، اینها رو خدای احکم الحاکمین در مقابل هم قرار میده. میگه آی که آبروت رفته به حرف این شخص، چی میخوای تا راضی بشی؟ و حسناتش اینقدر بهش میدن تا رازش با میره. خب توی رو که این سیری بهت زده، کارگری رو که بهش سیری زدی، زیر دستی رو که بهش سیری زدی، همسری رو که بهش سیری زدی، روز قیامت در مقابلت قرار میده، چی میخوای راضی بشی؟ بی خود از اعمالش من بدی، به اینم میدن. فیعطا هازا من حسناتهی و هازا من حسناتهی، تمام اونهایی که ازش گله داره رو نگه میدارن، از تمام حسناتش بیدان میدن تا چی بشه؟ آقا راضی بشه. و انفنیت حسناتو قبل ان یغزا ما علی، خب به حمد الله و المنه این آدم خیلی عمل داشت، اما خیلی هم شاکی داره. بعضی از شاکی ها عملا رو گرفتن رفتن، دو سه تا دیگه موندن. میگن تو چی بخوای راضی بشی؟ میگه حسنات. یا نداره، پس چیکار کنی؟ بخشی از گناه های این شاکی رو در پرونده اون میذارن. و انفنیت حسناته قبل ان یغزا ما علیه، قبل از این که قضاوت تمام بشود، اگر حسنات این بابا در مقابل باقی مانده از شکات تمام شد، اخذ من خطاياهم و ترهت علی و ثم تره فی‌النار، ثم تره فی‌النار. بعضی از گناهای شاکی رو میذارن تو پرونده این و بعدم دستش رو میگیرن با سلام و صلوات میکننش تو جهنم. آدم رو فقیر و تهی دست میکنن، آدم رو فقیر و تهی دست میکنن. با من عمل خیر انجام میدم، خب نماز نمیخونم، دلتو صاف کن، من بمیرم برای دلای صاف که حق خدا رو نمیده و میگه صافش کن. میگه آقا من حجاب رو رعایت نمی کنم ولی میمیرم برای حضرت زهرا. این چه مردنیه، چه مردنیه عزیزم. جریان رو از حضرت آیت الله زیابادی حفظه الله علیه عرض کردم، استاد ما بودن ایشان در سالهای گذشته، امت آیت الله مجتهدی که خدا ایشان رو غریق رحمت بکند، آیت الله زیابادی رو حفظ و همه علمای شیعه خدمت گذار. ایشان فرمودن که سالهای قبل از انقلاب یه خانمی آمده بود با حجاب و متدین، اما یه دختری داشت اولا بی حجاب، ثانیا خیلی بد لباس. بعد آمد خدمت آقا و با آقا عرض کرد که آقا ما این دخترمون بخواست دانشگاه قبول بشه نزد کردیم سفره حضرت زهرا، حالا قبول شده بخوایم سفره رو ادا کنیم، این سفره حضرت زهرا چیه؟ آقا فرمودم من سروز دختره رو که دیدم گفتم والا من نمیدونم حضرت زهرا سفره داشته باشه یا نداشته باشه، اما میدونم حضرت زهرا حجاب داره. فکر نکن که اگه سر صفحه از زهرانش هستی حجاب نداشتی از سر پل صراط رد بشی، مواجهه میکنن، کمش میکنن. بیهجابی گناهه، بینمازی گناهه، حق مردم بردن گناهه، آبرو ریزی کردن گناهه، نه همش گناهه. حالا به اندازه کوه احد اعمال عبادی داشته باش، خفت آدم رو میگیرن. این هم دومین تست. یکی از چیزان که ما خیلی دوست داریم این است که عبادت رو با لذت انجام بدیم و در ادعیه آمده اللهم اعذقنا حلاوت عبادتی، خدا شیرینی عبادت رو به ما بچشون. چی میشه امام مجتبی علیه السلام وقتی وقت اذان میشود چهار ستون بدنش میلرزه، رنگ مبارکش میپره، میگن یبن رسول الله شما چرا اینجور میکنی؟ فرمود خدا منو صدا زده با اذان، من دارم میگم لبک، میترسم خدا به من میگه لا لبک، برو پی کارت. چی میشه که امام مجتبی به اینجا میرسه؟ چی میشه که وجود نازنین امیرالمومنین در نماز آنچنان غرق میشود که میگن اگه میخوای تیر رو از پاش بکشی باید ببینیم سر نماز بیسته، و من وقتی نماز میخونم تموم که میشه، حالا چه نمازی، مثل به فرمایش حضرت رسول اکرم مثل این که کلاغی نوک بیزن از زمین و دانه ای رو برمیداره، به همین سرعت یه نماز اینجوری میخونم تموم که شد یا خش شرش آش. چی میشه که من وقتی ماه مبارک رمضان میشه افطار اولو میکنم، میگم خدایا روز اول گذشت، برای 29 روز بعدی هم تو بزرگی، خدا رو شکر بکنم که روز اولش گذشت. ولی امام معصوم امام زین العابدین وقتی به اواخر رمضان میرسه حضر میگیره و برای وداع ماه مبارک رمضان گریه میکنه. چی میشه اون میشه این من میشم این من میگم شرش کم، اون میگه عجب حیف شد که داری میره. چی میشه ما لذت عبادت رو نمیفهمیم؟ گناه. قال الصادق علیه السلام ان یقول الله تعالی، امام صادق علیه السلام می فرماد، خدا می فرماید ان ادنا ما اصنع بالعبد اذا آثر شهوته علی طاعتی ان احرمه لذیذ مناجاتی. کمترین کاری رو با مردمان که عصیان من رو بر اطاعت من ترجیح میدن، کمترین بلایی که سرشون میارم از که حلاوت عبادت رو ازشون میگیرم. نشستن تو جلسات مذهبی رو براشون زهر مار میکنم، خواب رو براشون مستولی میکنم، نشاط رو ازشون میگیرم، نمیذارم بفهمن نماز چی کنم. این کمترین کاریست که خدا با بنده گناهکار میکنه، کمترین کاریست که ست چهار. یکی دیگه از تأثیرات گناه در زندگی انسان که عمر رو کوتاه میکنه. قال الصادق علیه السلام، من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال. کسانی که در اثر گناه عمرشان تمام می شود، تعدادشان بیشتر از اون کسانی است که به عمر طبیعی از دار دنیا می روند. حالا میگه من نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، حجابم رو رعایت میکنم، تا جایی که تونستم کار بکنم، چه گناهی برا من وجود داره؟ ادنا گناهی که من میتونم بشمرم بی تفاوتی نسبت به هم دیگه. جامعه ما دچار بی تفاوتی نسبت به هم دیگه شد، بزرگترین گناهه. یعنی من که یک مسئولیتی دارم اصلا برام اهمیت نداره که چه بلایی سرتون میاد، و تویی که یک خواهشی داری اصلا برات مهم نیست که بر دیگران چه مشکلاتی پیش میاد، خره من از پل بگذره، گروه بقیه. این بیتفاوتی نسبت به هم دیگه بلیه عمومی جامعه اسلامی متاسفانه ایران شده، عمر رو کوتاه میکنه. پنج، گناه موجب محرومیت از نماز شب میشه. میگه برو بابا حالا ما نماز صبحشو بخونیم شب پیشکش، حالا گناه کردیم نماز شب هم نخونیم، اصلا اهمیتی نداره. یک قدری در رابطه با نماز شب به اندازه 3-4 جمله. یک، میدانی یکی از انبیاء خدا به مقام خلت رسید، ابراهیم خلیل الله. اما میدانیم چی شد؟ ابراهیم شد خلیل الله. در حدیث آمده حضرت ابراهیم دو تا خصوصیت داشت، به واسطه این دو تا خصوصیت ما ابراهیم و خلیل الله قرار دادیم. یکی از اشتباهاتی که در سطح اعتقادی ما وجود داره این است که ما تصورمون اینه که 124,000 پیغمبر بدون اینکه قابلیتی داشته باشن به اون مراتب رسیدن، و ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین هم بدون اینکه قابلیتی داشته باشن، همش از عنایت خداست. درسته از عنایت خداست، اما مراتبی وجود دارد، مقاماتی وجود دارد که بر اثر قابلیتی است که خداوند در اون فرد مشاهده کرده. البته من فقط عنوان این مطلب رو میگم و روایتش رو نمیخونم. سالهای گذشته در ایام که مربوط به وجود نازنین است رسول اکرم است صحبت کردم این مطلب رو. در حدیث معراج خدا به پیغمبرش میفرماید که خطاب قرار میدهد که میدانی چه شد من تو را از همه انبیا برتر کردم؟ علم تدر لعی شیء فزر جو که علا سائر الانبیا. میدونی چی شد که تو افضل الانبیا شدی؟ قال اللهم لا اسقط، خدایا من نمیدونم. خداوند فرمود به اربع خصال فیک، به خاطر چهار خصوصیتی که در تو خودت این چهار تا خصوصیت رو داشتی و من به سببش تو را افضل الانبیا کردم. حالا اگر جناب ابراهیم علیه السلام خلیل الله هست، دو تا خصوصیت داره حضرت ابراهیم. یک، سفره داره، سر سفرهش فقرا هستن. دو، اهل نماز شب. این دو تا خصوصیت. نماز شب آدم رو به اینجا میکشونه. تمام اعمال عبادی ما چه در قرآن کریم چه در روایات شریفه، هر عمل عبادی که انجام شده در مقابلش خداوند ثواب رو ذکر کرده. من چی میدم؟ ما یه عملی، ما یه کتابی داریم به نام ثواب الاعمال. در ثواب الاعمال مرحوم صدوق رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار شیعی اعمال رو یک به یک ذکر کرده. کسی یه روز ماه رمضان روزه بگیره چقدر ثواب، دو روز روزه بگیره چقدر ثواب، سه روز روزه بگیره چقدر ثواب، ماه رجب رو روزه بگیره، ماه شعبان روزه بگیره، حج انجام بده، عمره انجام بده، یه بار حج انجام بده، یه بار عمره انجام بده، همه اینا رو ذکر کرده، ثواباش هم ذکر کرده. تنها عملی که ثوابش را در هیچ منبعی ذکر نکرده اند فقط نماز شب. و در یک حدیث خدا می‌فرماید به این که چی می‌دونه من می‌خوام در مقابل نماز شب چی بدم؟ چی می‌دونه من می‌خوام چی بدم؟ این اهمیت نماز شب هست. وقت چیزی که ما رو محروم از این مطلب می‌کند، قال صادق علیه السلام ان الرجل یذنب فیحرم صلاة اللیل، مردمانی که گناه می‌کنند محروم از نماز شب. مردمانی که گناه میکنن، به خودم وعده میدم انشاءالله فردا شب نماز شب میخونم، فردا شب هم میشه و نماز شب نمیخونم. حاسبو قبل ان تحاسب، محاسبه بکنید قبل از اینکه به حسابتون برسن، ببینید چه گناهی در پرونده هست که نمیتوانم نماز شب بخونم. امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام به سلیمان دیلمی میفرمایند که یا سلیمان لا تدع قیام اللیل، نماز شب رو رها نکن. فان المقبون من حرم قیام اللیل، آدم بازنده کسی است که نماز شب رو ازش محرومه. مرحوم شیخ جعفر، مرحوم کاشف القطاع رحمت الله علیه، عالم بزرگ شیعی، یه پسر جوانی داشتن، نصف شب ایشون رو بلند کردن که پسرم بریم حرم حضرت امیرالمومنین نماز شب بخوان. عرض کرد که من عذری دارم، شما به کار خودتون برسید، حالا من انشاءالله میام فردا شب میام. فرمود نه، امشب. بلند شدن رو در خدمت پدر رفتن. نیمهای شب یک کسی دم در حرم امیرالمومنین نشسته بود، گدایی میکرد. نصف شب، 300-400 سال پیشتر، چقدر نجف جمعیت داره. مرحوم کاشف القطاع به فرزندش رو فرموندن که پسرم این آدم داره چیکار میکنه؟ گفت آقا جان داره گدایی میکنه. گفت چقدر امید داره پول گیرش بیا؟ گفت فکر نمی کنم بیشتر از یک فلس. فرمود تو امیدت به وعده خدا در مقابل نماز شب از این کمتره؟ گفت یه فلس پول یعنی یک دهم درهم، نصف شب اومده مقابل حرم استعمی، شاید یکی بندازه شاید یکی نندازه، ولی خدا فرموده چی میدونه من در مقابل نماز شب چی میدم. این نماز شب شش گناه در زندگی مادی انسان تأثیر داره، در زندگی مادی و دنیایی. راوی میگه خدمت پیغمبر نشستم، یکی آمد عرض کرد که یا رسول الله منطقه ما خوشسالی شده، دستوری صادر بفرمایید. فرمود توبه کن، رفت. دومی اومد خدمت رسول الله عرض کرد که یا رسول الله وضع مالی خرابه، یه دستوری صادر بکنید. این تقریبا منطبق بر شهادت مملکت ماست، وضع مالی ها خراب، خوشسالی هم که هست، آقا دستوری صادر بفرمایید. فرمود توبه کن. یکی دیگه آمد گفت که یا رسول الله چند سال ازدواج کردم، خدا به هم اولاد نداده، خدا یا به حق امیر المومنین علی علیه السلام تمام عزیزان ما که متأهل هستند و خدا دامن زندگیشون رو سبز نکرده، به حق امیر المومنین اولاد صالح و سالم به همشون عنایت بفرمایید. گفت بچه ندارم. پیغمبر فرمود توبه کن. او همه رفت، راوی نشست. گفت آقا این همه آدم اومدن سه تا درد داشتن، شما یه نسخه پیچیدی؟ های چجوریه؟ پیغمبر فرمودن مگه قرآن نخوندین؟ من جواب این سه نفر از قرآن دادم، سوره مبارکه نوح آیات 10، 11 و 12. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. به آنها گفتم که از پروردگار خودشون طلب مغفرت بکنن، چون خدا بسیار آموزنده است. اینا این کارو کرد. حالا این کارو کردن نتیجه چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. طلب مغفرت بکنید، توبه بکنید تا آسمان بارانهای پی در پی خودش رو برای شما ببارانه. و یمدد کن به اموال و بنین، خدا به شما مدد برساند هم به اموال و هم به فرزندان، یعنی موجب فزونی مال و فرزند شود. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم نهارا انهارا، تا خداوند از خوشسالی نجاتتون بده و زندگی دنیاییتون رو به باغ و رودخانه تبدیل بکنه. گناه موجب خوشسالی است، گناه موجب خرابی مال، گناه موجب کمبود آب. یه نکته ای رو من خدمت آیان عرض بکنم تیتروار، اما یکی از مهمترین مباحث شناخت اسلام، یعنی اسلام شناسی است، یعنی یکی از مسائل اسلامی است. ممکن است در اعماق وجود آیان و خانوم ها این سوال پیش بیاد که آقا تو میگی ما گناه کردیم دچار خوشسالی شدیم، وضع اقتصادیمون خراب مربوط به گناهه، خدایی نکرده در زندگی های اولاد نیست مربوط به گناهه. خب مگه در اروپا گناه نمیشه؟ این همه بارون سیلاسا داره میاد، این همه هم در آمدهشون از بنده و شما که محب امیرالمومنین هستیم خیلی بهتر هم هست. یا حرف تو حرف حساب نیست، یا باید بگیم اروپایی ها گناه نمی کنه. حالا اروپایی ها رو مثلا فرض کنم. جواب این مسئله این است که عزیزم، فرمول زندگی اهل ایمان با فرمول زندگی دیگران به استناد آیات قرآن متفاوته. اهل ایمان را خدا تعبیه می کند، غیر اهل ایمان باید خودشان تلاش کنند. از خودت داری حرف میزنی، خیلی قرآن براتون میخونم. این خیلی بحث مهمیه، باید انشاءالله در یک فرصت مناسب به صورت یک جلسات تخصصی راجبش بحث بشه. قرآن کریم میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمن. تو نشستی برات یه عده‌ای دارن توطئه میشینن، نمیدونی خدا اون توطئه رو دفع میکنه، خودش دفع. چرا؟ چون اهل ایمان. دوتا آیه که میخواستم بخونم، سوره مبارکه اعراف آیه 96، فرمول زندگی اهل ایمان این: ولو ان اهل القرى آمن واتقوا، اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما تمام درهای برکت آسمان و زمین رو بر روش چیکار بکنیم؟ باز بکنیم به حق ایمانی که آوردن. شما وقتی دورنمای حکومت امام زمان علیه السلام رو بخونید، ببینید زندگی همینجوره. میگه یه مرد قدرت جسمیش برابر 40 نفر میشه، آسمان انقدر میباره، زمین انقدر رویش دارد که دیگه فقیری باقی نمیمانه. خب این چرا اتفاق میفته؟ به خاطر این که عصر امام زمان عصر ایمان عمومی است. یعنی فرمولش آیه 96 سوره مبارکه اعرافه، کار گزافه نیست. اما دیگران فرمول زندگیشون چیه؟ سوره مبارکه انعام آیه 44: فلما نسو ما ذکرو به، آنچه را ما به اونها دادیم و تذکر دادیم و هدایت کردیم، وقتی فراموش کردن، فتحنا علیهم ابواب کل شهر، ابواب درهای همه چیزو برشون باز بکنیم تا اتمام حجت کرده باشین، تا دوچار بلیه استدراج کرده باشینشون. یعنی اگر اونها دارای یک موقعیت عالی جغرافیایی هستند و در اون مکان جغرافیایی بارانهای شدید میبارند که هرگز تصور خوشحالی نمی کنن، که خدا میگه من رو اینو مهلت میدم، ولی یک استدراج. پس فرمول زندگی غیر اهل ایمان استدراجه، فرمول زندگی ایران، زندگی مردمان اهل ایمان لفتحنا، ما فتح باب بکنیم، شما نمیخواد اجازه تقنیم بکنیم، ما این کارو بکنیم. لذا چرا الان این کارو نمی کنه؟ به خاطر بحث گناهه، بحث گناه. بنابراین برای اهل ایمان معنا دارد که بگیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، گناهانی که باعث تغییر نعمت میشه. تنزل البلا، گناهانی که باعث نزول بلا میشود. تحبس دعا، گناهانی که باعث میشه حبس دعا بشه، دعا از سقف مسجد هم بالاتر نره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تزیل النعم، گناهانی که باعث از بین رفتن نعمت ها میشود. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، گناهانی که موجب بشه پرده اسمت از بین بره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تدیل الاعدا، گناهانی که موجب بشه دشمنان آدم پیروز بشن. یه بحث روایی وجود داره، حالا نمیدونم امسال براتون بگم در شبهای احیا یا نه، همه اینایی که الان براتون خوندم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، تو روایت داریم کدوم دعاها باعث میشه حبس دعا بشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، تو روایت داریم چه گناهانی موشه به نزول بلا میشه. تحت کل اسم، چه گناهانی باعث میشه پرده عصمت از بین بره. همه اینها روایت داره، اینها پیشکشه. اما من تدیل الاعداء رو بگم، خیلی بده دشمن شاد بشین. اما چرا دشمن شاد بشین؟ چرا دشمن بر ما مسلط بشه؟ چرا دشمن بر ما پیروز بشه؟ و الذنوب التي تدیل الاعداء، ذنوب گناهان آنچنانی که باعث می شود، باعث می شود دشمنان بر ما پیروز بشوند، المجاهرت به ظلم، ظلم علنی است. دو، و اعلان الفجور، گناه علنی. گناه وقتی علنی شد، خدا هم دشمنش رو بر ما پیروز می کند. و اباحت المحظور، حرام رو حلال می شمارند. تو مملکت اسلامی ما ربا رو حرام نمی دانند، ربا رو حق خودشون می دونند. یا من امرو به تو پول دادم 1,000,000 تومان، 10 ماه دیگه تو بخوای به من 1,000,000 تومان بدی، 1,000,000 تومانت ارزش نداره که. 1,000,000 تومان 10 ماه بعد معادل 900 تومان 10 ماه پیش. پس انشاءالله برای که ما هم ضرر نکرده باشیم، از جیب زن و بچه نزده باشیم، 1,000,000 رو یه خود چرب ترش کن به ما بده. برای خودش توجیه اقتصادی میاره، میگه کی گفته من ضرر بکنم. و اباحت المحظور، حرام رو حلال شمردن باعث پیروزی دشمنه. و اسیان الاخیار، در برابر انسانهای خوب گناه کردن و معصیت کردن. و الانقیاد و الالاشرار، مطیع دشمن بودن. میلیونها کیلومتر از آمریکا دوری، از اسرائیل دوری، اما برخی از ما به ساز اونها زندگی میکنیم، لباس ما رو اونها تعیین میکنن، مدل موی ما رو اونها تعیین میکنن. انقیاد الاشرار، مطیع دشمن بودن. تو جامعه ما نیست. ما یک اصلا انقیاد خدا شاهده ها. یک کسی بود سالهای قبل از انقلاب، زشتم هست این حرفو میزنم، ولی میخوام انقیاد رو براتون معنا کنم، ببینید چی هستش. قبل از انقلاب ظاهرا بین خانوم ها چکمه های معروف شده بود و مد شده بود، چروک بلند بود ساقش و چروک هم بود. این خانوم میگفت از این چکمه خیلی بدن میاد، اما چون مده پام میکنم. انقیاد الاشرار اینه. شاید خیلی هم خودش راضی نیست از وضعیت ظاهریش، اما میگه بچه اروپایی ها اینجوری صفا میکنن. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، اهل یهود و نصارا از شما مسلمان ها راضی نمیشوند مگر رویه اونها را پیش بگیریم. اینو بهش میگن انقیاد الاشرار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، گناهان که موجب پرده دری میشه دیگه، نه بین بابا و بچه، نه بین زن و شوهر هیچ حرمتی نشون. نامش ثمره گناه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهوى، گناهانی که موجب می شود فضا انقدر مسموم می شود که ما نمی توانیم حق و باطل رو از هم تشخیص بدیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تؤجل الفناء، گناهانی که موجب تعجیل در مرگ انسان ها میشه. پس گناه تأثیر داره به دلیل اینکه فرمول زندگی اهل ایمان با فرمول زندگی دیگران متفاوته، به استناد آیات قرآن. بحث مفصل اسلام شناسی دارد در جای خودش. امام زین العابدین علیه السلام فرمود خواهد گناهان عبده میبریم، خدایا من گناه کردم، خودم میدانم، تو هم میدانی. اونی هم که فکر میکنه گناه نداره، پروردهش خالیست، همینقدر که جهل داره، نمیفهمه که حق خدا را ادا نکرده، همین بزرگترین گناه تو پروردهش. فرق من با اون کسی که میگه چرا شبای احیا اینقدر گریه میکنید، خب گناه کمتر بکنید تا گریه کمتر بکنید. رفیق من، اگر ما اینجا آمدیم گریه میکنیم، نه اینکه پروندمون گناه کبیره داشته باشه، خدای نکرده، ولی مثل تو هم جاهل نیستیم که ندانیم از حق پرستش خدا نتوانستیم بر بیان. این بزرگترین گناهه. حالا بعضی همون که سر خوردیم و تو دل شیطانیم که دیگه هیچی که زرب نداره، ولی اینجور نیست که کسی پرونده گناه نداشته باشه. خدایا ما گناه کردیم، خودمون میدونیم، تو هم میدونی، اما این گناه ها رو امشب اومده بی فکری براش بکن. امام زین العابدین علیه السلام بفرماید الهی غارت نجوم و سماواتک، خدایا ستاره ها تو آسمان پخش شد، حکایت از این که شب شد. و هجعت عیون و انامک، خیلی از مردم خوابیدن، خیلی خوابیدن. و ابواب که مفتحتن لسائلین، درهای رحمت تو به روی افرادی که از تو درخواست کننده هستن الان بازه. شب غارت نجوم از سمادک الان بازه. خب الان بازه، چه اتفاقی افتاد؟ امام علیه السلام می فرماین جئتو که من اومدم پیش تو، لتغفر لی، تا اینکه از سر گناهان من بگذری، و ترحمنی، به من رحم کنی، به من رحم کنی. خدا پروندم سیاه، هم من میدونم هم تو میدونی، اما یه اعترافی پیشم بود. و عزتک و جلالک ما اردت به معصیتی مخالفتک، خدای من گناه کردم ولی به عزت و جلالت قسم میخورم نمیخواستم با تو دشمنی کنم، من نمیخواستم با تو دشمنی کنم. و ما عصیتک از عصیتک و انا بک شاک، خدایا من گناه کردم اما دلیل گناهم این نبوده که فکر کنم تو نیستی، میدونم تو هستی، شک ندارم که هستی، به خاطر شک و تردیدم گناه نکردم. ولا به نکال که جاهل، گناه کردم اما اینطور نبوده که فکر کنم عقوبتی در کار نیست، میدونم عقوبت در کار، میدونم. فلال عقوبت که متعرض، خدایا اگر گناه کردم نمیخواستم خشم تو رو برانگیخته کنم، خب چرا گناه کردی؟ تو که میدونی خدا هست، تو که میدونی عقاب بکنه تو که میدونی همه کار هست. پس چرا امام علیه السلام میفرماید لکن سولت نفسی، اگر گناه کردم لکن سولت نفسی، گول نفسم رو خوردم. خدا ما فریب خورده ایم، ما فریب خورده ایم. این جمله فریب خورده رو داشته باش. امام زین العابدین علیه السلام بفهمه اگه ما گناه کردیم به خاطر که فریب خوردیم. اما جمله دومش میکش آدم و اعانی علی ذالک ستر کالمرخا بهی علیه. دلیل دومم این که گناه کردم این که تو گناه پوش هستی، تو هیچ وقت به رخ من نیاوردی که من گناه کردم. این که هیچ وقت به رخ من نیاوردی باعث شده من گناه کنم. هیچ وقت به رخ من. وای عجب فرمایشی دارم. تقصا که انک لا ترا، من گناه میکردم انگار تو نمیدیدی. تحلم که انک تقصا، بزرگواری تو، حلم تو در مقابل من جوری بود که انگار اصلا من گناه نکردم. چه بزرگواری کرد. تتغدد و الى خلقك به حسن سنی که انبك الحاجت و الیهم. تو اینقدر در حق من بزرگواری کردی، من اینقدر گناه کردم در حق تو، اینقدر حریم تو رو شکستم، ولی تو اینقدر به من بزرگواری کردی انگار تو به من احتیاج داری، تو محتاج من انگار هستی. وقت امام زین العابدین میفرما و انت سیدی الغنی و انو، تو بی نیاز از ما هستی ولی به من گناهکار اینقدر رحم میکنی، اینقدر بزرگواری میکنی. خدایا من میدونم اگر این مردم یک ذره از پرونده گناه منو اطلاع داشته باشن به جدم رسول الله به من سلامم نمیکنن، چه برسه جواب سلامم بدن. تتودد و الى خلقک، اینقدر محبت میکنی به خلق گناهکارت که انبک الحاجت و الیهم، اینقدر تو به اینا احتیاج داری. خدای تو چه احتیاجی به ما داری؟ بعد چه جمله میفرماید اتحرقونی به نار، میخوای منو با آتیش بسوزونی؟ کدوم آتیش؟ تطول و مدت و آتیشی که خیلی طولانیه، یدوم و مقام و همیشگیه، ولا یخفف عن اهل، کم نمیشه. آتیش دنیا امروز که بزنی 10 دقیقه بعد حرارتش کمتر میشه، ولی آتیش جهنم حرارتش کم نمیشه. خدا تو میخواد با این آتیش اتحرقونی به نار، میخواد منو بسوزونی؟ با آتیشی که امیر میفرماید ما لا تقوم له السماوات والارض یا سیدی فکیف لی و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. خدای آتیش جهنمی که هیچ کس در زمین و آسمون نمیتونه تحملش بکنه، و وقتی میخوای من که ذلیل حقیر ضعیفم، خدای من ضعیفم که گرمای تابستون رو تحمل نمیتونم بکنم، اتحرقونی به نار، تو میخوای منو با آتیش جهنمت بسوزونی؟ یرجو فضلک، یرجو فضلک فی اتقی منها، منو میخوای تو آتیشی بسوزونی که من امید دارم فضل تو شامل حال من میشه، من میدونم رحم تو شامل حال من میشه، تو میخوای منو بسوزونی؟ بعد امیر میفرماید ما ذالک الظن بک، باورم نمیشه یه همچین کاری بکنه. ولن معروف، ولن معروف من فضل که یا کریم و یارم، به ما خبر ندادن که تو یه همچین کاری میکنی. چرا؟ چون تو کریم. کریم کسیست که میگه چی میخوای، نمیگه کی هستی. تو به گناه من کاری نداری، تو به خود من کار داری که اومدم میگم خدایا از سر تقصیراتم بگذر، از سر تقصیراتم بگذر. دستور داد خدا زمین قارون رو در بر بگیره، قارون خدا رو اسیان خدا رو کرد، متکبر شد. خدا مالش رو بهش داده بود اما متکبر شد، دستور داد زمین بگیرتش. یه نگاه حسرت آمیزی به موسی کرد، گفت موسی ما با هم پسر خاله بودیم، تو الان پیغمبری، دست منو بگیر نجات بده به حرمت نون و نمکی که با هم خوردیم. هی موسی رو مورد التماس و عجز و لابه قرار داد. موسی هم نگاه کرد تا زمین قارون رو در خودش گرفت و دفنش کرد و جزء دفینهای ارض شد. موسی رفت کوه طور مناجات بکنه. وقتی مناجاتش تمام شد، خدا بهش فرمود موسی، قارون اینقدر که تو رو صدا زده بود، اگر یک دفعه منو صدا زده بود، به جلال و عظمتم کمکش میکردم. خدایا ما اومدیم تو رو صدا میزنیم، یعنی تو میخوای ما رو رد کنی؟ خدایا اگه میخواستی ما رو رد کنی چرا دعوتمون کردی؟
استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب الله ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب إليه.
قرآن ها رو باز کنید، رو دستتون قرار بدید، بریم در خونه خدا.
اللهم انی اسألک من کتابک المنزل و ما فی وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف و يرجى أن تجعلني أن تجعلنا من متقائك من النار.
یک دقیقه سکوت میکنیم، ادعیتون به ذهنتون بیاد، ملتمسین دعا زویل حقوقی و در رأس همه ادعیه وجود نازنین امام زمان رو فراموش نکنید، مملکت رو فراموش نکنید، جوونا رو فراموش نکنید.
قرآن ها رو سر به سر اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیه فلا احد اعرف به حق که من مکه یا الله. به محمد بفاطمه حسین ابن
Yeah. محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسی بن جعفر محمد بن علي علي بن محمد حسن ابن علي بالحجة عمریست به هجران تو من حسن کردم، از طول فراق تو به یزدان گله کردم. یا ابن الحسن آقا جان، من ذره سرگشتم و
از شمس جمال تو امید سله کردم، از شمس جمال تو امید سله کردم، من در قدمت می بودم، بی غم شد صد ز عمری که گذشت، پیش از این کاش گرفتار غمت می بودم. آقا جان هر کجا هستی دل مهدی رو به دست میاری، با این چند جمله به ظاهر ساده اما عمیق. آقا به جان ما در آن مادر ما زن و مرد همه با هم یا
حسن یا حسن یا حسن Yes.